الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث مهمی بود این، حجیت خبر واحد، که قدما خب خیلی این بحث فراوانی داشتن. اصطلاحا هم که میدونم اون که متواتر نیست بهش میگیم خبر واحد، همین اندازه که متواتر نبود، تواتر نداشت، دیگه میشه خبر واحد. حالا برای یک نفر نقده باشه چند نفر، ولی اونطور که متواتر باشه تا اطمینان به صدور خبر و ارتباط خبر باشه، این اطمینان که نبود، اینطور متواتر نبود، بهش میگن خبر واحد. خب اینطور خبر واحد مثل مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی، اینها حجیت براش قائل نبودن، با اینکه هر دو که استاد مرحوم شیخ طوسی هستن رد کردن و خبر واحد را حجیت براش نمیدانستن. مرحوم شیخ طوسی آمد یک روشی انجام داد که با این روش بتواند خبر واحد را حجت قرار بده، و خیلی هم ایشون طوری مبسوط در مباحث مختلفی توانست فتاوایی را بر اساس همین خبر واحد، فتاوایی را هم در البته جاهای مختلفی در مباحث فقه این فتوا را بدهد، به خاطر اینکه خبر واحد را ایشون خودش حجت براش قرار داد. خب اخبار متواتر که وضعیت روشنی داره، اما خبرهایی که به صورت خبر واحد هست، همونطور که مرحوم سید مرتضی در تعریف خبر واحد میگه، احتمال صدق و کذب درش هست، ولی در خبر متواتر احتمال صدق و کذب نمیاد درش. این تعریف که مشهورم همین تعریف را پذیرفتن، و تو بررسی اجمالی قضیه هم در مباحث مختلفی سید مرتضی، بررسی های اجمالی که دارم، همینطور این بیان را ذکر کرده، و تقریبا در محور مباحث اصولیش ایشون هر جا خبر متواتر باشه اهمیت داده. سلام علیکم. در جایی که خبر متواتر نباشه اصلا به طور کلی فاصله گرفته ایشون. مرحوم سید مرتضی این وضعیت اینطوری بود. حالا یکی از مواردی که مورد بحث قرار میگیره، شیخ طوسی به پیروی از استاد شیخ مفید روایات مرسل، با اینکه خبر واحد هست ولی ارسال شده، مشخص نیست از کی نقل کردن، از اون نفر بعدی که نقل کرده و یا شخص دوم یا سومش مشخص نیست، که اصطلاحا بهش میگیم ارسال کرده، مرسل هست. ایشون در خبر مرسل که ارسال شده میگه، چون روایاتی را که نقل میکردن جز از کسی که موثق باشه ارسال نمیکرد، خود نسبت دادن به معصوم، نسبت دادن به اون جهتی که حکم شرعی هست، این کار را نمی کردن، مرسل ها را ایشون قبول می کنن و می گوید که ولو اینکه خبر واحد هست، ولی چون این ارسالش بر اساس توثیق و موثق بودن، این تفاوت چرا؟ چون میگه تا شخص موثق نبوده بهش استناد نمی کردن و ارسال نمی کردن. پس روایت را روی این حسابشون اختصاص خاصی نسبت به مرسلها نظر داده. مرحوم شیخ طوسی هم همین فرمایش را میپذیرد و میگه که چون بنابر این طور بوده که اگر یک خبری براشون محکم نبوده اصلا بیان نمیکردن، نسبت به این شخصی که نقل میکنه نسبت به این میگه اجماع، حرفش فقط اجماع. مرحوم شیخ طوسی به اجماع میچسبه، میگوید اجماع بر این است که خبر واحدی که نقل کرده شده نقل شده این قابل قبول است. استنادش هم میبره به اجماع. در بعضی بیانات ایشون هم آمده به خاطر خود شرع قبول کرده به اینکه خبر واحد را ما بپذیریم و استناد میکنه به چندین روایاتی که این روایات بیان میکنه که شما این خبر را ببینید، اگر مخالف با کتاب و سنت نبود بپذیرید. پس به لحاظ شرعی یکی دلیل قرار میده، یکی هم مسئله اجماع است. میگه مجموعه علمایی که بودن عمل کردن به خبر واحد و خبر واحد را حجت میدن. حالا این چطور بعضی ایراد گرفتن که چطور با اینکه سید مرتضی که استاد ایشون بوده قبول نکرده این را، یا موارد دیگری از بعضی بزرگان دیگه نقل کردن ولی ایشون عنوان اجماع بهش میدن. بعضی اینطور برزخواهی کردن و خواستن درست کنن که بله، یک مرام شخصی برای سید مرتضی بودن، نه اون که عقیده علمی او این باشه که خلق اجماع کرده باشه. بعضی خواستن اینطور درست کنن مطلب را، ولی اون چیزی که برمیاد این است که تفاوت را از عبارتهای خود سید مرتضی، تفاوت را در خطیر و غیر خطیر تفصیل قائل شده. در مسائل خطیر گفته خبر و واحد نمیشه عمل، ولی در چیزهایی که خطیر نباشه عمل به خبر واحد مانعی نداره و میشه بشن. سلام علیکم. این خب تفاوتش خیلی فرق میکنه با بحثای سابقی که از ایشون نقل شده بوده. در حال بنده اونطوری که میتوانم یه برداشت تقریبا عمومی از بیانات مرحوم شیخ طوسی استفاده کنم اینه که خود ایشون اعتقاد محکمش کفایت میکنه بر اینکه ما نظر ایشون را بهش نسبت بدیم، به اینکه ایشون به عمل به خبر واحد را جایز دانسته. ادلش هم همین بود که ذکر کردم، یکی مسئله اجماع و یکی هم که خب بیشتر دیدی در جلسه پیش ذکر کردیم که بالاخره ایشون یک نوع ادله عقلی کمک به این کار را ذکر میکنه. میگه عقل وقتی اون خبر واحد را دید که مخالفتی با کتاب و سنت و جهات دیگری ندارن، این قابل قبوله. اینجا در بیانش که امروز نمی ذکر میکنه میگه استناد شرعی داره که شرعم اینا گفته وقتی مخالفت با کتاب عرضه کردید مخالفه با کتاب و سنت نبود بپذیرید. این مجموعه بیان مرحوم شیخ طوسی است در باب حجیت خبر واحد.
بعضی از چیزها در سنت داریم که به ما نرسیده، و ما همه این خبر واحد رو خب نمیدونیم شاید اگه اون موارد ما میرسیم این واقعا مخالفت ما میشه که نمیشه احتیاط کرد این خبر واحد رو مسکوت گذاشت اون احتمال داره مخالفت با سنت بوده که به ما نرسیده
احتمال را حرفی هست که درست هم میفرمانیم احتمال را یه طوری میتوانه کسی از خودش دور کنه بگه ما همون اخباری که میگوید وقتی مخالفتی باش نشده معارضی نداره بپذیرید ما میجا به عنوانه که معارض نداره میپذیریم عمدشان خب بیان مرحوم شیخ طوسی در یک عبارتی که ازشون نقل کردن که من این عبارت را تقریبا با یک تفاوتی که نقل شده ذکر میکنم ببینید که چطور ایشون میخواد بفرماد و قد اثبت فی هذه المسئله اکثر الفاظ المسئله التي ذکرها سیدنا المرتضی فی ابطال القیاس لأنها سدیده فی هذا الباب. ایشون میخواد بفرمان که خبر واحد فقط در یک جاهایی که برای بطلان قیاس که قیاس ظاهرن گفتن اول ما من قاس ابلیسو که روایات اینجوری داره در این باب بیان شده و اکثر الفاظ در این مسئله به کار برده شده در مسائل دیگر این اندازه ذکر نشده تا حدی هم وقتی تتبع میشه میبینیم در موازین تتبع هم همینجور به دست میاد حالا آیون با خودتون دنبال بکنید والذی اذهب الیه ان خبر الواحد لا یوجب العلم و انه کان یجوز ان ترد العباده بالعمل به عقلا دیروز توضیح دادن که ایشون نظام مهمی در مورد عقل قرار داده که واقعا یک ارزش خیلی والایی در بیان شیخ طوسی نسبت به مباحث عقلی هست جمله تکرار میکنم که بعضی ها این تشکیل نداشتن ایشون استدلالش اینجوریست میخواد بگه که شما هر جا که دلیل متقنی داری به همون دلیل عمل جایی که دلیل متقن نداشته باشید باید مراجعه کنید به چیزهایی که موجب علم میشه چیزهایی که موجب علم میشه قرائن دلائلیه اینها هست کی باید اینا را حجت قرار بده؟ میگن باید بررسی هایی که عقل میکنن معلوم میشه که این قرائن این دلائل تا چه حد حجیت داره پس در واقع شما نهایتاً به چی باید مراجعه کنید به عقل یعنی اونی که استدلال برای شما کفایت میکنه نهایتاً عقله پس اگر مقدماتی جمع آوری میشه برای مثلا اثبات یک خبر واحدی یا مفهوم خبر واحدی برادون حجیت بشه همه اینا آخرش باید به نهایت عقل قبول بکنه غیر از اون پس استدلال را نهایتا ایشون میخواد بگه مستند شما دلیل عقل و دلیل عقل را خیلی ایشون بالا میبرد و ارزش براش قائل میشه و همین هم مستند قرار میده برای حجیت خبر واحد
فرمان منظور
الان چقدر کامل همون نظریه رو میدید تقریبا ایشون میخواد این جهت عقل را که ارجاع میده یعنی اون که فهم انسانه و درک انسانه که بیشتر جنبه نظری داره، شاید هم موارد عملی هم همینطور اینا مقدمه میشه برای عقل نظری. خب ما میدونیم یه بحث خیلی شریفی هست جداگانه، اونجایی که عقل عملی هم شما دنبال میکنید آخرش مؤیدش که عقل نظری، تا عقل نظری تأیید نکنه شما عقل عملی هم کفایتش نمیدونید. خب پس در واقع یک ابتکار و نوآوری اینجا مرحوم شیخ طوسی اینجا در برابر دو استاد بزرگوارش مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی همچین بیانی دارن و برای استحکام مطلب که خبر واحد را حجت کنن. یک مطلب دیگری اینجا اضافه می فرماید، پس اولش اینکه جنبه عمل بهی عقلن و قد ورد جواز العمل به فی شرع، مهمترین استدلال بعدیشون اینه که روایاتی وارد شده. حالا کسی ممکنه بگه که اینم یه نوعی اون روایات هم چه خودش خبر واحده، ولی تقریبا اینجا را به صورت یک امر متقنی ذکر میکنه به عنوان قد ورده جواز عمل بهی فی شرع، یعنی عمل به خبر واحد حجیت داره، جایز عمل بهش. این همین نکته است که جناب عالی فرمودید. بالاخره برمیگرده به این که یک نوع احتمال قویی در این طرف قرار میگیره ولو با خبر واحد هم باشه که جواز عمل را ما اینا احتمالش قوی میبینیم و برابرش منع مثلا اینجا نباشه. ظاهر مطلب ایشون باید به این برگرده، وگرنه خود این اگر بود خود این را ایشون میفرمود قد ورده به تواتر مثلا به جواز العمل به، اگر اینجور فرموده بود ما دیگه مشکلی نداشتیم. خب می گفتیم اصل جواز خبر به واحد را به تواتر ایشون براش روشن اصلا اینجا را نیاورده، با اینکه اجماع را پشتوانه قرار داده ولی این خبر را به عنوان خبر قد ورده میگه، وارد شده در شهر. پس در حد ورود بیشتر ایشون قبول نمی کنه قد ورده جواز العمل به شهر، الا انه یک خیلی هم بعدش آورده الا ان ذالک موقوف على طریق مخصوص، یعنی موقوف کرده که اگه عادل باشه اونی که نقل میکنه. خبر خبر واحد ولی شخص باید چی باشه؟ عادل باشه، متهم به دروغ و کذب نباشه. بعد فرموده الا ان ذلک موقوف علی طریق مخصوص و هو به ما یرویه من کان من الطائفه محقه، کسی باشه که از طائفه حقه باشه یعنی شیعه باشه، و یختص به روایته و یکون علی صفت یجوز و معها قبول و خبرهی من العدالت و غیرها. پس در واقع خبر واحد را ایشون آخرش برمیگردن اینکه یک ثبوت عدالتی یه وصفهای اینجوری باید داشته باشه، اینی که در شهر آمده مقید به این جهت کرده. این صافه قضیه این است که باید بگیم این چه ایشون شیخ در عده فرمودن در عده اصول الفقهش، این یک مبنای محکم میخواسته ایشون قرار بده به این که در فقه بالاخره ما مواجه میشیم با خبرهای واحد، بتوانیم به این خبرهای واحد فتوا بدیم عمل کنیم. این همه همت مرحوم شیخ طوسی اینه در برابر مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی. این کار بزرگی بوده که در فقه مؤثر واقع شده و توانسته از ایشون برنامه های فقهی را بر این اساس استوار کنه. نکته ای که قابل ملاحظه هست، ما حجیت خبر واحد را بدون قرینه، اگه هیچ قرینه ای همراهش نباشه، این بیشتر مورد اشکال هست. بلا اونی که قرینه و علمی تا یک نسبتی حاصل میشه، به یک نسبتی علم حاصل میشه پیش ما علم میاد، اون مشکلی نیست و مرحوم شیخ طوسی که فرموده است ما هم قبول میکنیم و این مورد. اما در جایی که هیچ قرینه ای نداشته باشیم، خبر واحدی رسیده، هیچ قرینه ای در کنار این پیدا نمیشود، حالا این چطور مختصن به این خبر عمل بکنیم یا نکنیم؟ حالا ولو این که بگید که چه؟ نقل از عادل هست، یعنی توثیق عدالتی شده باشه، ولی قرائن دیگری غیر از این برای استحکام این خبر واحد هیچ قرائن دیگری نداره. فقط فوقش اینه که بگیم شخص عادله، یا حداقل برای او کذبی یا جرحی حاصل نشده در مقام جرح و تعدیل، اینا جرحی براش نیاوردن، و به این صورت تقسیم کنیم، بگیم خبرهای واحد به سه قسم تقسیم کنیم. یک تقسیم این که مطابقش با همه ادله و قرائن دیگری همراهش هست و اینجا یک نوع علم بر آدم حاصل میشه با وجود اون قرائن، این قسم اول که خب معلومه. قسم دوم هم بگیم اونهایی را که شرع درش وارد شده بر اینکه حجیت داره، عقلم همراهی میکنه، و اینجا اون جاییست که خبر واحد از ثقه نقل میشه، یا بگید از عادل نقل میشه، همین اندازه عدالتش محرز باشه، یا حد اقل بگیم جرحی برای او پیش نیامده باشه، کسی او را مثلا جرحش نکرده باشن. اگر این باشه، این قسم دومی که اینطور مشکلی را نداره، اینا قابل قبوله، بگیم بله این خبر واحد حجیت هست و بهش میشه عمل. اما قسم سومی داریم که این مشکله، که نه قرائنی همراه داره که بتونیم با اون قرائن بسنجیم مفهومن و معنا برای ما قدر متیقن میشه، این جهت نداره. جهت دومش هم این است که به لحاظ عدالت نقلی نشده، یا جرح هم شده مثلا، ولی طوری جرح شده که به قولش بر نمیگرده، به عقیدش بر میگرده، مثل این که واقفی شده، اما دروغگو نیست، راستگو هست. دروغگو نیست، کذب بشن، جرحش نکردن، خودش را قبولش ندارن از باب اعتقاد، ما اعتقادش مجوره مثلا، واقفی هست، ولی قولش کسی هم نزده، نگفته از این دروغگو هست یا کذابه یا اهل کذب نگفته. خب قسم بعدی که قسم چهارم که دیگه معلومه باید رد کنیم، اگه اون یقین کردیم که کذبه یا معلوم شد که با ادله دیگه جور در نمیاد، اون که مردود دو خبر واحده ما ستایی که میشه حجیت کرد و بهش عمل کرد توضیح دادیم، اون دیگه غیر از اینش دیگه قابل قبول دیگه نیم، درست شد؟ حالا ملاحظه بفرماییم، یکی از چیزهایی که در شرع انور آمده این است که جواز عمل به این مواردی که وارد شده اصطلاحی به کار برده شده که این اصطلاح الان هم هنوز در سر زبان‌ها جدی است و اون اخبار منبلغ است. هر که بهش رسید ثوابی یا مطلبی یا فعلی را فرمود که این نماز را بخون، این نافله را بخون، این کار را به عنوان منبلغ کسی براش این رسیده. اخبار منبلغ میخواد بفرماید که تو میتوانی به همین موردی که به شما ابلاغ شده عمل کنی و خداوندم ثواب بهت میده. پس اخبار منبلغ بتوانه کمک بکنه به این موارد مجهولی که برای ما نیامده، همه خصوصیاتش یا قرائن محکم همراش نیست، به عنوان منبلغ ما بتوانیم این روایات را بپذیریم. و این قضیه جدی هم هست و بسیاری از موارد که الان در مفاتیح الجنان میخونید، در جاهای دیگری، ولو اینکه شخص محترم مثل مرحوم آشقباس محدث بزرگواری دقیقا، ولی خب روایاتی هم آمده در تعبیرها که معلومه که همون صرف نقلش را ایشون هم به عنوان نقل آوردن. اما چقدر این خصوصیتش مطابق با واقع باشه و حقیقت داشته باشه، اون کسی تعقیبی نکرده و دنبال نکرده از باب که همین منبلغ. مثل بسیاری روایاتی که فرض بگیرید برای درد شکم نمیدونم چیز جدای مداوایی که اینا نوعا یه روایت های خبر واحده دیگه، چیزی هم همراهش چیز متقن اونچنانی چیزی نیست. ولی خب مردم دارن عمل میکنند و بعضی هم با یک اخلاصی هم عمل میکنند، نتیجه هم میگیرن فقط از باب منبلغ. ایشون هم که نقل کرده به عنوان منبلغ نقل کرده آورده است در مفاتیح. فلان دعا را بخونید تب شما مثلا میشکنه، میاد پایین، چه میشه فلان اینطوره. حالا که دیدید کسی اگر اینطور بگه که بگه اخبار منبلغ اینا آمده جواز عمل را به اون اخباری که خبر واحده و قبولش، قبول این خبر امکان پذیر کرده، میتوانیم ما این را به عنوان حجت قبول بکنیم. اخوی ما رحمت الله علیه تو باب صلات غدیر یه بحث خیلی مفصل و قشنگی هم ایشون کردن به اینکه این اخباری که رسیده برای نماز غدیر را به جماعت استناد به جنبه منبلغ را ایشون بحث مفصلی کردن و چقدر حجیت داره این اخبار منبلغ و خودش در حد اعتبار قوی است که بتوانیم به اینا استناد بکنیم. اونجا ایشون مفصل بحثی دارن که حالا دیگه فرصت شد. یک مطلب دیگری هم اینجا باید ذکر بکنیم. ایشون مرحوم شیخ طوسی میخواد بفرماید که سیره عملی متشرعه عمل به خبر واحد بود و این سیره مستمره متشرعه فقهای عظام هم بهش اهمیت دادن. و دلیل جالبیشون داره، دلیلش هم بفرماید که سرش هم اختلاف فقها است در فتاوا، برای اینکه همین که یکی این فتوا میده یکی اون فتوا میده معلوم میشه که به چه به خبر واحد اهمیت دادن و اختلاف فتاوا درست شده. وگرنه اگه اعتنا نمی کردن که اختلاف فقهی به وجود نمی آمد. و این نتیجه همون سیره عملیه است که عمل به خبر واحد می شده. این هم استدلال جالبی هست، خیلی شیرین و نمی. منشأ همه این مباحثی که در فقه آمده، منشأ این اختلاف نظرها رو ایشون برمیگردونه به اینکه عمل به خبر واحده و عمل به خبر واحد معلوم میشه این سیره عمل کردن، فقهان بهش عمل کردن.
خب
خب خب خب خب خب خب خب زیاد بودن که ایشون دیگرد لابد شیعه و سنی و همه رو در نظر داشته.
فهم فقها از اون روایاتی که
نه نه نه، ایشون میگه مسلمیات براش روشنه، مسلمیات که نمیتونه کاری انجام میگه، اونها خود سر جاش محفوظه دیگه. این فقهایی که آمدن هر کسی یه نظری، قاعدتا هم سیره مستمره متشرعه که میخواد، ایشون خب در زمانی بوده که اهل سنت و اینا هم دیگه فتواهای متعدد داشتن، اونا هم با همین خبرهای واحد عمل کردن، آورده به عنوان فقها. نه ایشون کلیت عمل به این خبر واحد به عنوان این که خبر واحد یک سیره‌ای هست که بهش عمل میشه، اینا در این حد میخواد اینو بیان کنه که این عموما متشرعه دارن دنبال خبر واحد هستن. هر استدلال خیلی بیران نیست، استدلال خوبی است، چیز جالبیه. بالاخره بلکه من میخوام این را ذکر کنم که اگر ایشون استدلال به طور کلی فرموده، به فقهای شیعه هم حالا ما برمیگردم که در همون زمان ایشون بسیاری بودن که اختلاف نظر داشتن دیگه، همون فقهای شیعه هم همین کار را میکردن که این استدلال ایشون که منشأ پذیرش این خبر واحد باعث اختلاف این نظرهای فقها شده. خیلی دور نیست که معمولا. خب استدلالشون منشأش هم منشأ اختلاف فقهیه که پیدا شده. منشأش هایشون مخاطب فرماید که عمل به اخبار آحاد، عمل به اخبار آحاد به اینجا کشیده شده. خب این بحث امروز ما به همین دو تا بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.